خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22:10 شب به وقت تهران است. 7:30 شبانگاه به وقت اروپای مرکزی است. 8:30 شبانگاه به وقت اروپای مرکزی است. صدای ما رو از پراگ میشنوید. شنبه 17 مهر 1400 خورشیدی رو داریم به پایان میبریم تا ساعتی دیگه. اما من مرتضی قاسم‌فر هستم، در این مجله میزبان شما خواهم بود با گزارش‌ها و تحلیل‌های متعددی که در پی خواهیم داشت. از شما سپاسگزاریم که روی اسکای رادیو فردا هستید و این مجله رو انتخاب کردید برای همراهی. با این آرزو که روز آرامی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید، دعوت میکنم در همین ابتدا با همکارم شاهین بشیری همراه بشید، خبرهای امروز رو از شاهین بشنوید. برخواهیم گشت، به شما خواهم گفت که چه مطالبی رو در این مجله برای شما با همکارانم آماده پخش کردیم.
با سلام. یک مقام وزارت بهداشت ایران روز شنبه گفت که به دلیل بحران کرونا و تبعات اقتصادی آن همراه با افزایش بیکاری، کاهش درآمدها، خشکسالی و افزایش قیمتها، خطر ناامنی غذایی به ویژه در اقشار کم درآمد افزایش یافته است. زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت به خبرگزاری ایلنا گفت وضعیت چند استان کم برخوردار از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی و خوزستان به لحاظ امنیت غذایی نامطلوب تر است. او ابراز نگرانی کرد که با توجه به خشکسالی و وضعیت اقتصادی، شرایط در استانهای کم برخوردار ایران بدتر و ناامنی غذایی بیشتر شود. روزنامه ایران روز شنبه در گزارشی نوشت که اصفهان بر اساس آمار سال 99 رتبه اول فرونشست زمین را در ایران داشت و این در شرایطی است که در سال 95 در رتبه دهم قرار داشت. روزنامه ایران با اشاره به این موضوع که آثار فرونشست در اصفهان با خشکی زاینده رود روز به روز بیشتر می شود، افزود که گزارش سازمان زمینشناسی اصفهان نشان می دهد آثار فرونشست به صورت واضح و ترک های بسیار در مناطق مسکونی و بناهای تاریخی دیده شده است. این روزنامه هشدار داد که اگر به طور اساسی در این مورد چاره اندیشی نشود، در سالیان آینده فقط نامی از اصفهان باقی می ماند. ملا امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان روز شنبه گفت که این گروه به آمریکا هشدار داده است که در صدد بی‌ثبات کردن حکومت طالبان در افغانستان نباشد. به گزارش خبرگزاری ها، او که پس از نخستین دور مذاکرات طالبان و آمریکا در دوحه پایتخت قطر سخن می گفت، افزود آشکارا به نمایندگان آمریکا گفته شد که تلاش برای بی‌ثبات سازی حکومت در افغانستان به سود هیچ کس نیست. این سخنان در پایان روز نخست مذاکرات دوحه ابراز شد. قرار است این مذاکرات روز یک شنبه نیز ادامه یابد. بر اساس گزارش ها، نمایندگان طالبان در جریان دیدار با مقامات آمریکایی در دوحه خواستار لغو تحریم و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان شدند. عدنان قضی فرماندار شهرستان شوش روز شنبه اعلام کرد که در جلسه هفته آینده سران سه قوه مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه مطرح می شود تا درباره آخرین وضعیت واگذاری این شرکت تصمیم گیری به عمل آید. این سخنان در 12th روز اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه ابراز شد. 100 تن از این کارگران روز شنبه در مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند و به آنچه سنگ‌اندازی دولت ابراهیم رئیسی در تعیین تکلیف مدیریت این شرکت خواندند اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرماندار شوش با اعلام اینکه کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار تعیین تکلیف واگذاری این شرکت هستند گفت کارگران 3 ماه دستمزد معوقه دارند که باید به آنها پرداخت شود. و کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد روز شنبه از جامعه جهانی خواست که در ارائه کمک‌های وعده داده شده به افغانستان شتاب کنند. این نهاد با اشاره به کمبود منابع و بحران اقتصادی در افغانستان هشدار داد که ادامه این وضع می‌تواند به موج گسترده‌ای از پناهجویان افغان بیانجامد. بابر بلوچ، سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بحران انسانی در افغانستان را بسیار وخیم خواند.
سپاسگزارم شاهین بشیری، آخرین خبرها که از او شنیدید. اما در ادامه این مجله شبانگاهی ما نگاهی میکنیم نزدیکتر به این خبرها. ابتدا میزگردی کوتاه خواهیم داشت درباره ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران که روز شنبه خبر درگذشتش منتشر شد. رئیس سازمان زندانهای جمهوری اسلامی درباره حمله زندانیان جرائم خشن به زندانیان عقیدتی سیاسی واکنش نشان داد. فریاد تشنگی از خوزستان همچنان به گوش میرسد، گزارشی در این باره میشنوید. وضعیت کرونا و واکسیناسیون در ایران و یادی از محمد رضا شجریان بخشای دیگر این مجله شبانگاهی خواهند. ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری در حکومت جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه 17 مهر ماه در 88 سالگی در پاریس درگذشت. خانواده آقای بنی صدر در بیانیه‌ای که صبح شنبه منتشر شد نوشتند که او پس از یک دوره طولانی بیماری در بیمارستانی در شهر پاریس درگذشته است. آقای بنی صدر که پیش از انقلاب 57 از فعالان سیاسی در خارج از ایران بود، پس از انقلاب به ایران بازگشت، از جمله چهره‌ای مورد اعتماد روح الله خمینی رهبر انقلاب ایران محسوب شد. او در انتخابات ریاست جمهوری سال 58 نامزد شد و با کسب 76% آرا به عنوان اولین رئیس جمهوری ایران پس از انقلاب انتخاب شد. اما داستان آقای بنی صدر به همینجا ختم نشد و ادامه یافت. درباره آقای بنی صدر با دو مهمان همراه خواهیم شد، تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی از پاریس و حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی از آلمان. خوش آمد میگم به هر دو مهمان. آقای رحمانی، از شما آغاز بکنم. آقای بنی صدر در دوره‌های مختلفی، در واقع اگر زندگی او رو از زمانی که برای عامه ایرانیان شناخته شد رو بخوایم به دوره‌های مشخصی تقسیم کنیم، شاید بشه سه دوره رو با اغماز سه دوره مشخص رو دید در زندگی او. یکی از سال 57 که در کنار آیت الله خمینی دیده شد، دیگری زمان رسیدن به مقام ریاست جمهوریه که همراه با دوران جنگ و اختلافاتش با آقای رجایی است، و دوره سوم که خروج او از ایران و برکناری از سوی مجلس در سال 1160. اگر خیلی کوتاه بخوایم بگیم که آقای بنی صدر رو چطور میشه به یاد آورد در تاریخ معاصر ایران، شما او رو چه جور چهره سیاسی معرفی میکنید؟
ببینید، به نظر من تو بنی صدر، ابوالحسن بنی صدر یک روشن فکریست که به قدرت و مقام رسید، خب ولی روی آزادی بیان و آزادی عقیده پافشاری کرد و به شکل توطئه‌آمیزی از پست ریاست جمهوری حذف شد، ولی حاضر نشد اون منویاتی که اون آقایان میخواستن انجام بده و بعد از اون به صلاح اومد خارج از کشور. و وقتی هم که مجاهدین خلق به طرف صدام حسین رفتن، از اونام جدا شد. یک سیاست مدار به نظر من پرفراز نشیبی بود که در یک دوری بحرانی در تاریخ ایران نقش بازی کرد. ولی از نظر من نوع تصمیم گیری های آخرینش همواره معطوف به آزادی بود و حرمت به اصطلاح آزادی بیان. مثال مخالفتش با اعدام فرخپور پارسا یا توجهش به ارتش به جای سپاه که باعث حذفش تا حدود زیادی شد. ضمن اینکه بنی صدر در تصمیم گیری های خودش که بحث مفصلی این طرفه دارای فراز نشیب بود و از یک طرف دیگه آدمی بود مطابق اکثر ایرانی های مدار منفرد و خیلی تکرو که متاسفانه چیز عام در تمام رهبران سیاسی ایران هست، اون سر جای خودش. ولی این ویژگی های بنی صدر بود که من برشم.
بسیار خوب. آقای شریعت مداری، شنیدید صحبت های آقای رحمانی رو، شما چه تصویری از بنی صدر به عنوان یک چهره سیاسی معرفی میکنید؟
خب آقای بنی صدر همونطور که آقای رحمانی هم گفتن، در مقایسه با کسان دیگری که به این انقلاب پیوستن و به عنوان یکی از معماران غیر مؤمم این انقلاب خصوصیات برجستش استقلال خواهی و آزادی دفاع از آزادی بیان و یک نوع آزادگی بوده. ولی این تنها مسئله نیست. به هر صورت انتقاداتی که به ایشون وارده انتقاداتی است که به همه کسانی که در این انقلاب دخیل بودند از کوچک و بزرگ وارده. و اون این هستش که وقتی که این انقلاب به هر صورت پیروز شد، حقوق بشری که سالها از آن دم می زدن به گوشه گذاشته شد، اعدام ها در پشت بام رفاه انجام شد، هیچ کدام از اینها بهش اعتراض نکردن، شاید فقط به فرخزو پارسا این اعتراض شد. و این یک صفت برجسته ایشونه، برای اینکه آقای بهشتی نانخور فرخزو پارسا بود و در سازمان کتابهای درسی می نوشت و اعتراض نکرد و آقای بنی‌صدر متنفر نبود. به هر صورت اگر در جمع بخواهیم، اگر ایدئال نگاه کنیم، همه تقصیرهایی که متوجه کسانی که در این انقلاب شرکت داشتند در قسمت مهمی متوجه ایشون هم هست. ولی اگر به عنوان کسی که نسبت به انقلابیون باید سنجیده بشه، یک سرگردن از همه اونها در دفاع از آزادی، آزادی بیان و استقلال و شهامتش در این که در بالاترین مقام اجرایی بود ولی این قدرت رو جذب نکرد و پای آرمان‌های خودش ایستاد به جاست.
بسیار. آقای رحمانی، آقای بنی صدر به هر حال، آقای شرط مداری معتقدند که موجد همه ایراداتی که سایرینی که در اون انقلاب شراکت داشتند بود. نکته‌ای که در مورد آقای بنی صدر هست اینه که بنی صدر شاید از کسانی بود که یعنی از افرادی بود که بسیار تحصیل کرده بودند، در غرب درس خوانده بودند، اما آرایی که او در آن دوره مبلغ شد، بجز حالا این بحث توجهش به آزادی بیان و آزادی در مجموع، اما با در کنار برخی تفکراتی که بعداً از سوی منتقدان ارتجاعی خوانده شد، هم مثل بحث اقتصاد اسلامی یا ترویج چنین ایده‌ای که بعداً حتی در خود جمهوری اسلامی هم کنار زده شد، هم نقش زیادی داشت. آیا این بخش رو نمیشه بخشی از در واقع همراهی او با تثبیت حکومت جمهوری اسلامی دانست؟
ایبرید، اقتصاد بنیصد که اقتصاد نزدیک به سوسیال دموکراسی ایسی جای بودن شما نمیدونم. آقای هاشمی اومد اقتصاد بنیصد کوبید، خود هاشمی که مردم فقیرتر کرد، آقای روحانی اومد که مردم رو فقیرتر کرد. بنیصد لااقل مثل احمدی نژاد پوپولیست نبود، این صنایع خرد کوچک خوب و در این حال حمایت از چیز کشاورزی، توجه به بورژوازی تولیدی که چیز ارتجایی نیست، که آقایان همه چیه دادن به بازار، بنیصد چندان به بازار توجه نمی‌کرد. اما یک دوره خاصی بود، این که شما میگید یک پارادایم بود. ببینید، یک زمانی مارکسیست، کسی با مارکسیست درگیر میشد میشد ضد غرب، الان کسی با لیبرالیست غرب درگیر بشه میشه ضد غرب. در دهه 70-80 مارکسیسم به عنوان ایدئولوژی غربی مطرح بود، نه کمونیسم. خب بنیصد با اینا هم مرز داشت، هم متأثر از یک اقتصاد سوسیال دموکرات بود که متأثر از سوسیالیست های فرانسه بود. من نمیفهم ارتجاع بودن اقتصاد چیه. کسانی که
خیلی از اقتصاددانایی که بعداً نقد کردن دیدگاه های بنیصد رو در حوزه اقتصادی، چون ایشون رو خودشو اول اقتصاددان میدونست، این بحث رو مطرح کردن که یک بحث انحرافی به نام اقتصاد اسلامی که وجود نداشت رو اصلا ایشون سعی کرد ارائه بکنه.
اقتصاد اسلامی یه بحثه، اون جزئیات یه بحث دیگه است. بله، اصلا از نظر من آقای بنیصد اقتصاددان نبود، اون کاملا درسته، این بحثی توش نیست. ولی آقای بنیصد اون اقتصاد اسلامی چی گفته؟ بیشتر به عدالت و اینکه مالکیت های بزرگ باید دست دولت باشه. این که سوسیالیست های فرانسه هم میگفتن، میتران هم همین کار کرد دیگه. کلمه اسلامی یه بحث دیگه است که یه دوره ایدئولوژیک بود. بله، منم نقد دارم، خودشم ممکنه بعدا بهش رسیده باشه، ولی جنس بحث بنیصد جنس بحث چیز نبود. اینکه مثلا ما بیام همه یه اقتصاد اسلامی که آقایان میگن یعنی همه چی بدیم بازار، واقعا اقتصاد اسلامی که نداریم، یه تعارف بود. خب اینو باید بیشتر نظر بگیرید. جزئیاتی که بنیسد داشت چندان، ولی اقتصاددان نبود بنیسد، اینو باید دقت داشته باشید. این های اقتصادی داشت.
آقای شریعت‌مداری، آقای بنی صدر گفته میشه، هم شما گفتید هم آقای رحمانی گفتند که بحث آزادی و آزادی بیان رو بهش اهمیت میاد، اما آیا واقعا نقش او در آن دوران برای تثبیت بحث آزادی و آزادی بیان چه بود؟ آیا میتوانست کار دیگری بکنه در آن دوران و نکرد به گمان شما؟ مثلا شکل‌دهی حزبی که پای این بحث یا این تفکر بیسته، یا کمی مدارا گرایان تر در اون دوران مثلا سیاست‌های مربوط به آزادی بیان رو پی می‌گرفت که کار به این وضعیت نکشه؟
ببینید، خب ابتدای انقلاب که این جمهوری اسلامی به جز گروه‌های فشار وسیله‌ای برای جلوگیری از آزادی بیان نداشت و بنابراین در دوره‌ای که ما هم حزب خلق مسلمان رو داشتیم، کلوب داشتیم، جبهه ملی کلوب داشت، نهضت آزادی سخنرانی می‌گذاشت، چپ‌ها، مجاهدین، گروه‌های فدایی همه صحبت می‌کردند و جبهه آزادی بود. بنی‌صدر در اون دوره در دانشگاه‌ها دائما سخنرانی می‌کرد. منظور از دفاع از آزادی بیان در دوره‌ای است که حزب جمهوری اسلامی داشت مستقر می‌شد و به تدریج یک نظامی مستقر میشد که میخواست جلوی همه چیز رو بگیره و بهشتی و دیگران در این قضیه مصر بودن. ایشون در این قضیه در این دوره پافشاری کرد که باید آزادی بیان باشه، ولی خب به استثنای مبارزه شخصی و پافشاری در این مورد سازماندهی زیادی نتونست بکنه. در حقیقت یا مهلت پیدا نکرد یا اینکه به یک نوع پوپولیسم معتقد بود و فکر میکرد که به مجموع مردم باید رجوع کنه و در این صورت بود با او خواهد بود. در مورد اقتصادم که گفتید، خب یک رقابتی بین چپ مارکسیست اون دوره و مسلمان ها بود و فکر میکردن که در هر چیز که چپ چیزی نوشته اینا هم باید داشته باشن. آقای بنی صدر هم کتاب ژان پل باران رو و اقتصاد اون رو به نوعی اسلامیزه کرده بود بدون اینکه خیلی در این مورد تبحری داشته باشه. در حقیقت نوعی اقتصاد چپ بود، اقتصاد سوسیال دموکرات هم نبود. یعنی حزب سوسیالیست فرانسه برنامه اقتصادیش به مراتب لیبرالتر بود از اون که آقای بنی صدر و دیگران می نوشتن. بنابراین این صحبت صحیح نیست، ولی به اساس عقاید ایشون بود و مهم اینه که در عملکرد ایشون در دوره دولت موقت، آقای وقتی که ایشون هنوز وزیر اقتصاد نبود، طاهر احمدزاده و مرحوم صحابی 53 تا صنعت بالنده ایران رو ملی کردند و ایشون نه تنها هیچ اعتراض نکرد، بعدن هم همین وضع رو ادامه داد و این ابتدای انحطاط اقتصادی ماست.
بسیار خب، من فرصت خیلی کوتاهی به پایان این میزگرد ما داریم. من میخوام از آقای رحمانی بپرسم، همین سال رام از آقای شریعت‌مداری دارم، که در 40 ثانیه اگر بخواید که به ما بگویید که میراث بنی صدر به عنوان یکی از چهرهای مؤثر در یک دوره تاریخی سیاسی ایران، چه قبل و چه بعد از خروجش از ایران، در مجموع به نظر شما برای تاریخ سیاسی ایران چه است، شما چه خواهید گفت آقای رحمانی و همینطور شما آقای شریعت‌مداری؟
به نظر من آقای بنی‌صدر باید مثل تمام اشتباهی که حتی آقای شریعت‌مداری به حزبش کردن، همیشان بعد از انقلاب آقای بازرگان نزدیک می شدن و از بازرگان یه چهره می ساختن در معامله دفعات آقای خمینی. تمام جریان های سیاسی از جمله حزب آقای شریعت‌مداری همه به بازرگان حمله کردن به شکلی. آقای بنی‌صدر هم در این مورد به نظر من بسیار بسیار در این مورد این خطای بزرگی بود که همه خیلی ها کردن، با آقای بنی صدر هم از نظر من بی چیز نیست. در این مورد این عقد بزرگیه که بعد از انقلاب، قبل از انقلاب یه بحث دیگه است و بعد از خارج از کشور هم یه بحث دیگه است. ما اونجا انقلاب ضربه بدی خورد که آقای بازرگان در مقابل همه ضعیف شد، حتی اعضای نهضت آزادی هم اینو درک نکردن و همچنین بنی صدر و خیلی های دیگه. خیلی ممنون.
خواهش آقای شریعت‌مداری، شما نظرتون چیست؟
بله، آقای رحمانی بیش از سن سیاسیشون اظهار نظر میکنن. ما طرفدار بازرگان بودیم، در نشریه خودمون از ایشون دفاع می کردیم و بهترین روابط رو در دوره دولت موقت با ایشون داشتیم. ایشون بود که در جریان حزب خلق مسلمان این شرط رفاقت رو ادا نکرد. اما در مورد آقای بنی‌صدر تاریخ ایران از ایشون عبور کرده. ایشون اگر میراثی هم دارن در همون کنتکست زمان خودشون هست و نمیشه از یک میراث تاریخی ذکر.
بسیار سپاسگزارم از هر دو مهمان، تقی رحمانی و حسن شریعت‌مداری، تحلیلگران سیاسی از پاریس و آلمان.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
محمد مهدی حاجی محمدی رئیس سازمان زندان‌های ایران روز شنبه با تایید ضمنی خبر درگیری با زندانیان سیاسی در تیپ 2 زندان تهران بزرگ آن را غیر دقیق خواند و مدعی شد که در بند این زندانیان زندانی دیگری حضور ندارد. روز گذشته خبرگزاری هرانا گزارش داد که چند تن از زندانیان متهم به جرائم خشن به زندانیان سیاسی حمله کرده و در جریان این درگیری 4 زندانی سیاسی آسیب دیدند. بیشتر بشنوید در گزارش رضا جمالی.
در پی گزارش‌های درباره درگیری زندانیان متهم به جرائم خشن با زندانیان سیاسی در تیپ 2 زندان تهران بزرگ، محمد مهدی حاجی محمدی رئیس سازمان زندان‌های ایران روز شنبه این خبر را غیر دقیق خواند و مدعی شد که در بند زندانیان سیاسی زندانی دیگری حضور ندارد. رئیس سازمان زندان‌ها این اظهارات را در توییتی مطرح کرده و به کنایه نوشته که زندان محفل فرهیختگان نیست، بلکه محفل مجرمان است و تنش بین آنها دور از انتظار نیست. روز جمعه خبرگزاری حقوق بشری هرانا گزارش داده بود که چند زندانی متهم به جرائم خشن به زندانیان سیاسی حمله کردند و در جریان این درگیری 4 زندانی سیاسی آسیب دیدند. بر اساس این گزارش شاپور احسانی راد، پویا قبادی، اسماعیل گرامی، اکبر باقری و اکبر فراجی 5 زندانی هستند که بدون اجرای اصل تفکیک جرائم در حال سپری کردن دوران محکومیت در کنار زندانیان متهم به جرائم خشن هستند و پس از ضرب و شتم به بهداری زندان منتقل شدند. همچنین پروین محمدی، فعال کارگری که سابقه زندان دارد، در گزارشی که در چند توییت منتشر کرده نوشته که در جریان این درگیری به زندانیان سیاسی با چاقو و قمه حمله شده است و این افراد تهدید به مرگ شدند. رضا اکوانیان، فعال مدنی و زندانی سابق ساکن بلژیک، در این باره به رادیو فردا میگوید:
در کل خب این زندانیان سیاسی در تیپ 2 زندان تهران بزرگ پیش از این در دیدارهای صورت گرفتهشون که همین طی ماه‌های گذشته و اونجا با مسئولان زندان دیدار کرده بودند و از عدم اجرای اصل تفکیک جرایم انتقاد کرده بودند و خواهان انتقالشون به بندهای دیگه شده بودند. ولی خب روز گذشته یکی از زندانیان حالا جرایم عمومی تعدادی از این زندانیان رو مورد ضرب و شتم قرار داد و برخی رو هم با کارت مجروح کرده و نهایتاً اون افراد به سالن 9 تیپ 2 زندان تهران بزرگ شدند و حسین قشقایی، یکی دیگر از زندانیان، همچنان در همون سالن 10 در کنار همون زندانی جرائم خطرناک، جرائم خشن، متأسفانه اونجا نگهداری میشه و گفتن که همچنان خب جونش در خطر. امروز صبح در واقع گفتن که سر پویا قبادی 20 بخی خورده خبری که اومده بود و کتف اکبر باقری هم آسیب جدی دیده بوده و به همراه شاپور احسانی را دکتر فراجی در حسینیه سالن 9 نگهداری میشن. در کل خب این عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و بی‌توجهی مسئولین مسئولیت حفظ امنیت و سلامت زندانیان از جمله دلایل بروز این قبیل بقایی هستش که مثالش رو الان داریم که در زندان تهران بزرگ اتفاق افتاده.
در همین حال محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندانهای ایران مدعی شده که 50% ظرفیت محل نگهداری زندانیان امنیتی خالیست و زندانیان دیگری حضور ندارند. در زندانهای ایران با وجود ابلاغ آیین‌نامه قوه قضاییه به طور معمول تفکیک زندانیان اجرا نمی شود و نگهداری از زندانیان سیاسی با سایر زندانیان به ویژه زندانیان متهم به جرائم خشن ادامه دارد و مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از این ابزار برای فشار بر زندانیان سیاسی استفاده می‌کنند. حسین احمدی نیاز، وکیل سابق دادگستری در ایران ساکن هلند، معتقد است حمله به زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است.
دلایل کافی و وافی وجود داره که یک برنامه‌ریزی دقیق به شکل سیستماتیک این رفتارهای خشن علیه زندانیان سیاسی وجود داره. یعنی مکانیسم رژیم و دولت ایران مبتنی بر این است که از ابزارهای موجود علیه زندانیان سیاسی استفاده بکنه و در این زمینه زندانیان جرایم خشن بهترین مواردی هستن که در اختیار این افراد هستن، یعنی نهادهای امنیتی برای برخورد خشن با زندانیان سیاسی، کما این که در پرونده آقای شیر محمد علی یا در موارد مشابه بسیار زیادی که مسبوق به سابقه هست در سالیان گذشته این امر وجود داشته. بنابراین نهادهای امنیتی در تلاش هست و این کار به طور کامل و مستمر انجام میداد. ما شاید این مسئله بودیم در حادثه زندان ابین که دوربین اون لو رفت، سازمان زندان ها هیچ گونه مسئولیتی رو قبول نکرد. بنابراین سازمان زندان ها به طبع هرگز این موضوعات را در شکل سیستماتیک نمیپذیرد.
درگیری های خشونت بار در زندان های ایران در برخی موارد منجر به قتل زندانیان شده است و این دست حوادث شامل زندانیان سیاسی نیز می شود. از جمله این موارد می توان به پرونده علیرضا شیر محمد علی اشاره کرد که در اعتراض های مرداد 97 بازداشت شده بود. او در حال سپری کردن 8 سال محکومیتش بود که مقامات قضایی جمهوری اسلامی خرداد 98 اعلام کردند که وی توسط دو زندانی دیگر در شامگاه دوشنبه 20 خرداد در زندان فشافویه تهران کشته شده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. ایران مدت هاست که با معضل خشکسالی و کم آبی دست به گریبان است. مشکلی که تنها ناشی از عوامل طبیعی همچون کمی بارش و گرمایش زمین نیست. به گفته یک کارشناسان، بخش زیادی از مشکلات آبی این کشور ناشی از سیاست‌گذاری های اشتباه و سوء مدیریت و البته رانتخاری افراد و نهادهایی است که به مافیای آب معروف شدند و در زمینه‌هایی چون سدسازی و تغییر مسیر رودخانه‌ها دست دارند. در گزارشی که خواهید شنید، همکارم مهیار طهماسبی نگاهی کرده به این موضوع.
آب مگه چیه؟ آقا چراغ نخواستیم، زیرسازی نخواستیم، جوی جدول نخواستیم. آب مایه حیاته. بدون آب میتونید چه مایه روز تحمل کنید؟
فریاد تشنگی خوزستان هنوز به گوش میرسد. دامها تلف شدند، زمینها سوختند و مردمان خانه و دیار را ترک میکنند. مدت هاست کارشناسان محیط زیست درباره مدیریت منابع آب و خشکسالی در ایران هشدار میدهند. ابراهیم رئیسی که با وعده حل مشکلات خوزستان دوره ریاست جمهوریش را آغاز کرده، اما در سفرهای استانی به پروژه های سدسازی و شتاب بخشیدن به آنها تاکید دارد.
این پروژه های نیمه تمام مثل سدهایی که ساخته شده، ولی این سدها یه بخشی از کار انجام شده، یه بخش قابل توجهش مونده. 10 سال هم گذشته، 8 سال هم گذشته، یا بعضی از سدها بیشتر، ما تصمیم گرفتیم که سریعاً انشالله این سدها و این پروژه های نیمه تمام انشالله به یک سرانجامی برسه.
تأکید بر اجرا و سرعت بخشیدن به پروژه های سدسازی از سوی رئیس جمهوری، آن هم در حالی که کارشناسان محیط زیست درباره ساخت این سدها و پروژه های انتقال آب هشدار دادند. داریوش معمار روزنامه نگار در این باره می گوید:
در دولت 13 و در دولت آقای ابراهیم رئیسی، اساساً رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور خودشون از بخشی از حاکمیت اومدن که این بخش از حاکمیت هم پیمانکار پروژه های در واقع سدسازی و انتقال آب هست، هم بهره بردار از این پروژه ها هست. خب مشخص است در یک همچین شرایطی هر آنچه که گفته میشه در این خصوص که دولت‌ها نظارت میکنن، حقابه خوزستان رو پرداخت میکنن، حقابه کوکیلوه بویرحمت چهار محال بختیاری رو از محل آبراها پرداخت خواهند کرد از سرچشمه این آبها، خب اینا محقق نخواهد شد، به خاطر که منافعی کلانتر از آنچه که در شعارها به اون اشاره میشه در میان هست.
آقای رئیسی پیشتر در سفر به استان ایلام از اجرای سد کنجانچم هم بازدید کرده بود. سدی که همچون سد تنگه سرخ مجری ساخت آن قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران است.
حالا از قرارگاه خاتم الانبیاء متشکریم، از عزیزانی هم که کارو تا حالا دنبال کردن و مدیر محترم پروژه، از بخش جهاد کشاورزی، بخش نیرو زحمت کشیدن.
حضور وزیر کشاورزی و وزیر نیرو در سفرهای رئیس جمهوری، بازدید از پروژه های سدسازی و تخصیص بودجه برای سرعت بخشیدن به آنها، بودجه‌ای که در اختیار قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران قرار خواهد گرفت. داریوش معمار روزنامه‌نگار در این باره می‌گوید:
قرارگاه سازندگی خاتم سپاه پاسداران مهمترین پیمانکار ساخت پروژه‌های سدسازی در سرشاخه‌های کارونه، یعنی حداقل در 3 پروژه در استان کوهکیلویا و بوی رحمت، در استان چهارمحال و بختیاری و در استان لرستان سدهایی که در حال ساخت هست پیمانکارشون قرارگاه سازندگی خاتم هست. خب این قرارگاه در بحث انتقال آب و در پروژه‌های دیگه‌ای که مربوط به این حوزه هم یکی از بازیگران اصلی هست. در واقع ما اگر بخوایم بدونیم که در جمهوری اسلامی مافیای آب وقتی در مورد صحبت میکنیم چه از لایی داره، یک ضلعش قرارگاه خاتم.
مافیای آب، آنچه سرنوشت سرزمینی سوخته و پرآتش را رقم میزند، دستهایی پنهان که به جای مدیریت منابع آب تنها در تأمین منافع خود میکوشند با ساخت بیرویه سدهای غیر علمی، پروژه های انتقال آب و صنایع پرمصرف آبی. آیا چهره پنهان آن در دولت ابراهیم رئیسی نمودار شده؟
یه مقدار آب شوره، آب شورم باش قاطیه، اومدم اینو بستن. آخه این چه کاریه؟ چه طرحی؟ کدوم مسئول وجدانش قبول میکنه که یک کشاورز دارندار خودش 4 میلیون 5 میلیون هزینه کنه اینو به کاره، بعد یه هفته بیان آب قطع کنن؟ خب این چه گناهی کرده؟
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
بهبود نسبی واکسیناسیون علیه کرونا در ایران با واکسن‌های وارداتی به ظاهر تیر خلاصی است بر پیکر شرکت‌های تولید کننده واکسن داخلی در ایران، تولید کنندگانی که اکنون از وضعیت شکننده و کمبود نقدینگی حرف می‌زنند. در این میان انتشار خبرهایی از تعلیق برخی واکسن‌های تایید شده در شماری از کشورها گهگاه بر نگرانی شهروندان می‌افزاید. محمد زرقا می‌گزارش می‌دهد.
سرعت گرفتن نسبی واکسیناسیون عمومی در ایران به رغم بالا رفتن آمار مبتلایان، تا جایی که حتی در برخی موارد با وجود اعلام واکسیناسیون دانش آموزان 12 تا 18 سال، مدارس شهرستانی مانند دیلم در شمال استان بوشهر که وضعیت زرد کرونایی را تجربه می کند به دلیل دیده شدن موارد مشکوک به کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل شدند. یا اگر کمی پا را فراتر بگذاریم، سیستان و بلوچستان دوباره شمار مبتلایانش با عبور از مرز 100 هزار نفر افزایش پیدا کرده است. با بهبود نسبی روند واکسیناسیون در ایران، اما گفته می شود رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی هم در بسیاری از شهرها کاهش محسوسی داشته است. اما بهبود این روند مؤسسه های داخلی را که در یک سال گذشته برای تولید واکسن های ضد کرونا خیز برداشته بودند در وضعیت شکننده ای قرار داده. ادامه واردات واکسن با ورود آخرین محموله بهارات هندی در کنار صحبت های محمد رضا شانه‌ساز معاون وزیر بهداشت درباره موجودی 85 میلیون دوزی واکسن در سردخانه های این وزارتخانه، تولید کنندگان واکسن داخلی همچون علی اسحاقی رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی را نگران کرده است.
با این وارداتی که انجام شده عملا ما مخصوصا 3 تا شرکت آخر عملا یه جوری زمینگیر هم شدیم، یه مدتی الانش هم همینجوری معلوم نیست ته کارمون به کجا ختم بشه.
آقای اسحاقی که با برنامه پارک شهر صدای جمهوری اسلامی صحبت می‌کرد از سخت‌تر شدن راه داوطلبگیری برای تکمیل این پروژه گفت. او حتی تلویحاً دولت 13 را متهم کرد که برخلاف وعده های داده شده مجوز اضطراری واکسن رازی را همزمان با فاز 3 صادر نکرد و پیش خرید تولیدات داخلی هم انجام نشد.
5 میلیون دوز واکسن تو در واقع ساعت خونم دارم، از این برام فاز 3 تموم نشده، اون واکسن هم اونجا مونده، هزینه کردم اینو تا اینجا آوردم. به هر حال این باعث میشه اصلا پروژه‌ای که میتونست یک آورده بزرگی برای کشور باشه و یک در واقع کشور بتونه خودش رو نشون بده اولا داره به سمت شکست میره.
از طرف دیگر نکته‌ای که در میان این صحبت‌ها از آن پرده برداشته می‌شود، نیاز ایران به وارد کردن تجهیزات تولید واکسن در شرایط تحریم از هند و یا چین بوده. کشورهایی که فروشنده عمده واکسن به ایران هستند و این مسئله هم مزید بر علت بوده تا واکسن تولید داخل به کندی پیش برود و منجر به مرگ جان‌های بسیاری در ایران شود.
این تضاد منافع ایجاد میکنه معمولا برای کشوری که حالا هم داره و ازش واکسن وارد میشه و هم تجهیزات. معمولا دادم چه کشوری اگه بتونه تجهیزات واکسن وارد یک کشور دیگه ای بکنه و خیلی خیلی به راحتی چیز نمیده بهش تجهیزات، خب سعی کنه کند بشه. این بحثا معمولا هست.
با این همه همچنان افرادی در ایران هستند که با وجود مشاهده آمار بالای مرگ و میر درباره استفاده از واکسن‌های ضد کرونا تردید دارند و در برابر واکسیناسیون عمومی جبهه می‌گیرند. آن هم با درز اخباری در خصوص تعلیق برخی واکسن‌ها. اخیراً ایسلند و سوئد تزریق واکسن مدرنا را به دلیل مشاهده موارد اندکی از التهاب ملایم قلب معلق کردند. دانمارک که پیشتر نامش در کنار سوئد آمده بود اعلام کرد که همچنان به تزریق مدرنا ادامه می‌دهد. شرکت تولید کننده مدرنا اما وعده داده که تا پایان سال 2022 میلادی 1 میلیارد دوز از این واکسن را در اختیار کشورهای فقیر جهان قرار خواهد داد. این در حالی است که در آمریکا پیشنهادهایی هم برای تزریق دوز تقویت کننده مدرنا و واکسن تک دوزی جانسون اند جانسون از سوی نهادهای مستقل ناظر مطرح شده است. مسئولان روسیه تولید کننده واکسن‌های اسپوتنیک وی و اسپوتنیک لایت هم از تولید انبوه این واکسن تا پایان سال جاری میلادی خبر دادند. فادلا چایب سخنگوی سازمان بهداشت جهانی گفته که مشکلات مربوط به این واکسن برای دریافت مجوز مصرف اضطراری از سوی این سازمان در حال رفع شدن است. تولید کننده روسیه اسپوتنیک همچنین از پیشرفت‌هایی در توافق با آژانس دارویی اروپا برای مصرف اسپوتنیک وی در سرتاسر خاک این قاره خبر داده است.
محمد زرمامی گزارش می‌داد. و ما فرصتی است تا سری بزنیم به پیام‌هایی که شنوندگان رادیو فردا برای ما گذاشتند.
با توجه به چهره منفوری که ابراهیم رئیسی به واسطه اعدام‌ها و کشتار بی‌رحمانه زندانیان سیاسی در ایران داشت، حکومت به دنبال این بود که یک جور برجستگی و یک جور اقتدار و یک جور عرضه و لیاقت نسبت بده به این شخص. به همین خاطر بود که به میزان کافی واکسن در زمان روحانی وارد نمی کردن و الان مرتب دارن اعلام می کنن که واکسن موجوده برای همه سنین. می خوان بگن که ایشون آدم بسیار باجربزه‌ایه و یک امید کاذب و واهی و یک جور توجیه در مورد انتخاب این شخص به عنوان رئیس جمهور در ذهن مردم ایجاد کنند.
ضرب المثلی بود یا اصطلاحی که می گفتیم خودگویی و خودخندی جب مرد هنرمندی. خب این شاید خیلی نمیشد متوجه شد که چی میگه این، ولی الان این نظام جمهوری اسلامی و رهبری داهیانش رو که میبینیم واقعا همینه. از اون طرف ویروس کرونا رو توطئه استکبار و پروپاگاندا خوندن، بعدش گفتن اجنه هست، بعدش گفتن میاد زود میره، بعدش اومدن گفتن که نه مراقب باشید اینو باید جدی گرفت، ولی اجازه واکسیناسیون ندادن و گفتن که با روغن بنفشه انجام بدیم. بعدش اومدن واکسیناسیون رو گفتن اوکی، ولی واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی که تنها واکسن‌های موجود بودن رو ممنوع کردن. بعدش اومدن گفتن کی ما گفتیم واکسن ممنوعه، ما با استکبار جهانی مخالفیم، با واکسن مخالف نیستیم. یادشون رفته بود که میگفتن میخوان حمله بیولوژیک کنن و جی پی اس بذارن.
امروز 17 مهر ماه برابر بود با اولین سالمرگ استاد بیبدیل موسیقی ایران محمد رضا شجریان، هنرمندی که بیش از 60 سال در حفظ و باروری موسیقی ایرانی تلاش کرد و کوشید و سرانجام پس از پشت سر گذاشتن یک بیماری طولانی چشم از جهان فرو بست. شهرام میریان در گزارشش نگاهی کرده به استاد شجریان.
من تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدم که هیچ دولتی، هیچ سازمانی از من به خواستش سوء استفاده بکنه یا منو زبان خودش بتونه. من زبان مردمم هستم، من با مردمم زندگی میکنم، مردمی که در طول تاریخ درد کشیدن و هویت خودشون رو حفظ کردن. من با اون مردم زندگی کردم، با اون مردمم زندگی خواهم کرد.
این صدای استاد محمد رضا شجریان است که چند سال پیش در گفتگو با ما از موسیقی و تعهد اجتماعیش گفت. هنرمندی که نه تنها در موسیقی آوازی و آهنگسازی بلکه در سازسازی، خوشنویسی، گیاهشناسی و گلشناسی هم دستی توانا داشت. این هنرمند چند وچی از خردسالی و نوجوانی در مشهد به هنر آواز دل بست و در میانسالی بر قله این هنر نشست. استاد محمد رضا شجریان چند سال پیش در آخرین کنسرتش در تالار فیلارمونی شهر کلن آلمان در گفتگو با رادیو فردا از رسالت و تعهد هنرمند نسبت به جامعه گفت و جوهره موسیقی را در پیام رسانی این هنر جستجو کرد.
موسیقی در هر سرزمینی پیام سرزمینه. موسیقی که در ایران در طول سالیان بوده است تحت تأثیر همیشه فشارها و محدودیتها و ستمها و استبداد بوده. این موسیقی همیشه زبان اعتراض مردم بوده و ما نمیتونیم بیرون از این منطقه باشیم. موسیقی که امروز در بین جوانای ما در ایران الان خیلی مشتاق پیدا کرده به علت فشارش که رو جواناست، توهینیست که بهشون میشه و مشکلات دیگه که الان جوانا دارن، این موسیقی بازگو کننده این اتفاقات و شاید بشه گفت دلجویی است که آدم از مردمش میکنه با بازگو کردن این اتفاقات. موسیقی شناخت میده و یک موزیسین بایستی بر این مبنا کارش رو دنبال بکنه، یعنی پیامی داشته باشه، حالا یا پیام شادیه یا پیام غمه یا پیام حماسیه یا پیام میهنیه یا پیام عشقیه یا شکایته یا همه چی، بالاخره هر کدوم اینا پیامه. اگر موسیقی بدون زبان نتونه پیام بیاره این موسیقی خیلی کارش خرابه. موسیقیه که وقتی که کلام باهاش میاد به کلام جان و روان میده و کلام رو گویاش میکنه، تأثیر میذاره رو شنوندش.
استاد محمدرضا شجریان در نوروز 6 سال پیش در ویدئویی اعلام کرد 15 سال است با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند و تاکنون به دلیل وخامت حال و روزش بارها راهی بیمارستانها شده. به دنبال تظاهرات ناشی از انتخابات بحث برانگیز سال 88 استاد شجریان ضمن اعتراض به سرکوب مردم و همبستگی با آنها با اشاره به گفته احمدی نژاد که مردم به پا خواسته را خس و خاشاک نامیده بود گفت از این پس صدای من در صدا و سیما جایی ندارد، چرا که صدای من همان صدای خس و خاشاک است. در پی وقایع سال 88 محمدرضا شجریان از اجرای کنسرت در ایران منع شد، ولی با این حال دست از تدریس و برگزاری کنسرت در خارج بر نداشت. حمید متبسم آهنگساز و نوازنده تار و ستار در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به خصوصیات اخلاقی شجریان این هنرمند را سرآمد و نخبه خوانندگان دانسته.
محمدرضا شجریان استاد بزرگ آواز ایرانی است و کسی است که تمام مشخصات خوانندگی استادان قدیمی رو با خودش داشت. من به عنوان یک موزیسین میتونم فارغ از هر گونه سلیقه شخصی این ادعا رو بکنم که آوازخوانی به شیوه محمدرضا شجریان یک نمونه منحصر به فرد اوست و قبلا در تاریخ موسیقی ما اتفاق نیفتاده، با اینکه ما خوانندگان بزرگی مثل طاهرزاده، مثل اقبال آذر، مثل بنان داریم، ولی تمام مشخصات خوب اونها رو به علاوه سبک شخصی ایشون همراه خودش داشت.
استاد محمدرضا شجریان در ادامه مداوای 20 ساله‌اش 13 مهر ماه سال پیش به دلیل افت سطح هوشیاری در حد کمای عمیق به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان جمع تهران منتقل شد و سرانجام در 17 مهر ماه سال پیش در 80 سالگی درگذشت و پیکرش 2 روز بعد در نزدیکی آرامگاه فردوسی در تو به خاک سپرده شد. همایون شجریان در انگیزه اولین سالمرگ پدرش تصنیفی به نام شباهنگ و فاضل جمشیدی دیگر خواننده موسیقی هم بر پایه شعری از شفیعی کتکنی قطعی با نام بخوان به نام گل سرخ منتشر کرده اند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ولی با این گزارش و یادی از استاد محمد رضا شجریان به این مجله شبانگاه امروز شنبه 17 مهر 1400 خورشیدی پایان میدیم. سپاسگزارم که من مرتضی قاسمفر رو در این مجله همراهی کردی تا انتها. آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش برای شما در ادامه این شب دارم.